أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر العالمين. خدا شکر کا سپاس گزارم کہ سر آسمانی گرامی داشت ہفتے شفا مقدس خصوص حضور در جمع شما عزیزان رو دارم و گرامی میدارم جا به خاطره دلیر مردان و شیر زنانی که در طول 8 سال دفاع مقدس در مقابل ارتش بعث و بیش از 2 سال دفاع مقدس در برابر گروهک های برانداز در غرب کشور پس از 300 سال برای اولین بار حماسه را آفریدند که حتی 1 بجر از خاک ایران اسلامی در دست دشمن باقی نماند. امروز که این توفیق نصیب من شد که در جمع شما عزیزان طرف حضور داشته باشم، اما در متن دفاع مقدس نه قرار داریم. روزی که فرمود بر شما باد که از جنگ سخت و به ویژه به تعبیر اون از جهاد از سر باز میگردید، بر شما باد جهاد اکبر. امروز دفاع مقدس جدید و دفاع مقدسی که در مضمون قرار داریم چیزی نیست جز جهاد اکبر. پیش نیاز موفقیت در این عرصه توانمندی ها و قابلیت های ویژه ای که موضوع جهاد اکبر اون رو برمی‌داره. ویژگی های دفاع مقدس سر هرچند توأم با خون و جرح و گلوله و دود و بارود بود، اما گواراتر بود از کشتار بیامانی که جنگ نفس در نابودی باورها و اعتقادات رقم می‌زند. هیچگاه در طول تاریخ بشر با این حجم عظیم معرکه آرا و عقارب روبرو نبوده و در واقع اگر قواعد جنگ کلاسیک هست، یعنی در طول قرن‌ها و هزارها تکرار شده، اگر از قواعد سنتزو بعد از 2400 سال همین در جنگ سرد استفاده میشه یا در دانشگاه های نظامی تدریس میشه، قواعد جنگ جدید فاقدان زیادی نداره و در واقع رزمندگان این میدان شما جوانانی که این عرصه رو تجربه میکنید در عرصه خودتون سرآمدان این حوزه محسوب میشید. آخرین باری که من در این کالا توفیق داشتم ایراد سخن کنم همایش انقلاب نویسان بود در روز 10 خرداد 1388، 12 روز قبل از حماسه حضور 40 میلیونی مردم شریف ایران در پای صندوق‌های رأی و 14 روز قبل از آغاز یک آشوب عمده با هدایت سرویس‌های امنیتی بیگانه و بازی بسیاری از خواصی که زمین رو نمیتونستن تشکیل بدن و قواعد رو نمیتونستن تشکیل کنن در محیطی که دشمن رقم زده بود. قبل از اینکه روی زمین یک دوست جوان دلداری یک یادداشت رو انداخت که فیسبوک به خاطر مسائل جلو انتخابات در داخل کشور کمرنگ شده و به نوعی فیلتر شده، بسته شده، تحلیل شده و همزمان یکی از کاندیداهای 4 جانه در اعتراض به این موضوع بیانیه صادر کرده و درخواست آزادی این موضوع داده. یا رحمتون بود به این شرایط اینجا اعتراض کردم و اینکه چرا یک کاندیدای مؤمن در مجموعه نظام بایستی نگران بسته شدن فیسبوک باشه. خب وقایعی که بعد از انتخابات اتفاق افتاد، نقشی که توییتر و فیسبوک در شایعه پراکنی و عملیات پروپاگاندا ایفا کرد و هیچ کدام از شما پوشیده نیست، بخش قابل توجهی از مواجهه و مهاجر رو شماها و همنسلانتون با وبلاگ‌ها و وبسایت‌هایی که در فضای سایبر داشتید رقم زدید. اما یک نکته تحذیری در حوزه اقدام سایبر در طول دو سال بعد از این قضایا همواره نزد ما بوده که این رو بروز دادیم. بعد از قضای انتخابات سازمان‌های امنیتی کشور مسئله ذریب نفوذ این قضایا رو خواستن که ما بررسی کارشناسی کنیم. ما در سنترال 45 بود برای مجموعه های مربوطه ساختار و چهارچوبی که سازمان NSA به عنوان قلب مغز سیستم سایبری جهان و صاحب اینترنت، مالک اینترنت رقم زده رو تهیه کرد. در طول دو سال گذشته بالغ بر 100 سخنرانی دانشگاهی برای تحذیر از آن چیزی که نگرانی رو برای ما ایجاد کرده و همونطوری که در رفای مقدس موسوم بودن بعضی از دوستان بسیجی و رزمندگان یک بار مطرح، بسیجی که کلاهبود برش نمیگذاشت به جای پوتین کتونی میپوشید، بیمهابا روی فاتریک ها میرفت تا جایی که در اواسط دوره دفاعی مقدس از امام فتوا گرفتن فرماندهان. امام مستقیما فرمودن اگر رزمنده ای از قواعد مورد نظر، یعنی ایمنی مورد نظر فرماندهان تبعیت نکند، در پشت خاکستا روی خاکستا به شهادت برسد شهید میشد. این فتوایی که از امام گرفته شد در متن دفاعی مقدس. بسیجی در باب یک بار مطرح بسیجی بود که جامعه براش هزینه کرده بود، یک انسان مؤمن که حاضر بود جانش رو کنده دستش بگذاره بیاد، این یک عنصر آشکاری بود. حفظ این برای ما بسیار ارزش داشت، هرچند عنصر شهادت و شهادت طلبی نیروی محرک ما بود، اما به این معنا نبود که ما بایستی هر جوان و هر عنصر رنهای خودمون رو به خاطر بی احتیاطی ها از دست بدیم. آنچه که امروز موجب نگرانی من هست اینه که ما با نوع گسترده‌ای از بی‌اعتنایی در حوزه فضای سایبر از این مسئله شما مواجهیم. بارها من از دستگاه‌های امنیتی خواستم که یا خودشون رسماً برنامه تلویزیونی بگذارن ریزکاری‌ها و ویژگی‌های این مسئله رو بروز بدن، یا اینکه موارد عمده از این قضایا رو منتشر کنن که خب عمدتاً به خود ما واگذار کردن که آقا اینها رو بگید و این موارد رو تبیین کنید. ما در مدارس امروز این مسئله رو داریم. اردوهای تابستانی امسال ما عمدتاً در حوزه مدارس راهنمایی بوده، در حوزه این بی‌اعتنایی که دوستان دانش آموز به خصوص در نسبت به شبکه اجتماعی فیسبوک و بخش‌های دیگه دارن. لذا یک بار برای همیشه مسئله چهارچوب مناسبات امنیتی در فضای سایبر رو بحث کنیم، ببینید استفاده که ما از فضای سایبر می‌بریم هزینه‌اش برای ما چقدر. به این قائل و ناظر نیستم که ما باید پامونو از فضای سایبر بکشیم بیرون. فراموش نکنید من به عنوان کسی که در زمان دفاع مقدس رسته نظامی من عملیات جبده، کار ما می‌کنی که توی عمق خاک دشمن بجنگیم. این کاری که شما انجام میدید یعنی در عمق خاک دشمن عملیات کردن. اما یک قواعدی داشت، با قواعد اقدام کلاسیک نمیشه در محیط جنگ نامنظم و جنگ چریکی عمل کرد. به یک نکته عنایت داشته باشید، در سال 1900 تا سال 2000 اصل تبیین محیط جغرافیای جهانی روی هارتلند میچرخید، تبیینی که جهان یک قلبی داره، آسیا میانه. از سال 2005 به این سو جهان صاحب مرز شده، برندنگ جهان. برندنگ جهان دستگاهی به نام NSA National Security Agency، آژانس امنیت ملی ایالات متحده. کنار جاده بالتیمور در شمال شهر واشنگتن دی سی در زیر زمین با تأسیسات عظیمی که ایجاد کرده و حجم عظیم و گسترده از آنچه که سوپر کامپیوترها نامیده میشه در این مساحت 9 هکتاری که در هیچ جنگ اتمی مخدوش نخواهد شد و سازان نخواهد برد مغز جهان رو به وجود آوردن. در طول 105 سال و 110 سال گذشته در دانشی که شما به نام ژئوپلیتیک یعنی جایی که سیاست رو روی زمین تعریف میکنن میشناسید، در این دانش تلاش شده نظام جهانی این یک بدن دیده بشه. برای این بدن انواع و اقشار و قطعات رو در نظر میگیرن. امروز جهان از این 198 کشور ایالات متحده مغز جهانه، مغزی با ضریب نفوذ روزانه 3 میلیارد پیام، 3 میلیارد پیام شما رو روزانه رصد میکنه. تمام شبکه تارهای عصبی که میبینید تو انتهای بدن کشیده میشه، این تارهای عصبی شبکه اینترنته. یعنی شما به عنوان یک سلول در نوک انگشتتون وقتی انگشتتون رو میگذارید روی بخاری میسوزه، این اطلاع میده که سوخت دست شما دستور میده، که دست شما دستور میده، دست شما کشیده میشه. تمام این اقدامات در مورد همه ما صدق میکنه. تمام مدتی در فضای سایبر هستید. چطور میشه که سازمان امنیت ملی ایالات متحده، یعنی سازمانی که مسئول اینترنت هست، اسمی سازمان امنیت ملی آمریکا، آمریکا 16 تا دستگاه اطلاعاتی داره از CIA تا DIA که بر وزن سیاست ولی مربوط به سازمان های دفاعی، سازمان FBI، سازمان دراگ انفورسمنت یونیت و سازمان های متعدد، وزارت هوملند سکیوریتی. شاخص‌ترین اینها NSA. تمام اون دستگاه ها رو کشورهای دیگر شبیهش رو دارن کما بیش، اما تنها دستگاهی که فقط ایالات متحده داره سازمان NSA. متاسفانه شنیدم بارها از دوستان جوان که میگن آقا نگاه حکومت ما به اینترنت امنیتیه. من از شما سوال میکنم، شما که وبلاگ نویسید، مالک اینترنت کیه؟ اگر سازمانی غیر از NSA، National Security Agency، آژانس امنیت ملی آمریکا، بعد صاحب و مالک محیطی که در اون میدید عمل میکنید یک سازمان امنیتی، آیا نباید حکومت نگاه امنیتی به این پدید داشته باشه؟ شما یک بار وارد یک پارک میشید، توی پارک همه خانواده ها هستن، جوان ها تفریح میکنن، مردم هستن. یک بار وارد یک همچین زمین چمن میشید با اون دار و درخت، اما اسم پادگانه. فضای سایبر رو شماها پارک فرض میکنید، اما در واقع یک پادگانه. باید برگردید کن این فضای سایبری که میبینید یک ماهیت این چنینی داره. رئیس این سازمان یک جنرال استفاره در نیروی هوایی ایالات متحده است که مأمور میشه به وزارت دفاع. سازمان NSA تابعی از پنتاگونه، وزارت دفاع. این سازمان یعنی NSA یک جنرال استفاره یعنی یک سپهبد نیروی هوایی رو اداره میکنه که سال گذشته همین موقع تقریبا اواسط مهرماه بود، این فرد همزمان توسط اوباما منصوب شد به ریاست قرارگاه عملیات سایبری ایالات متحده. یعنی جنگ سایبری آمریکا رو رئیس اینترنت اداره میکنه. چه چیزی که یک سازمان نظامی؟ اون چیزی که مسئله اصلی ما توی که بدن اینترنت چطور شکل گرفته؟ ببینید شکلی حیرت‌انگیز این در وزارت دفاع آمریکا اینجوری بود که در دفاع مقدس خود ما اینجوری بود. من از دفاع مقدس خودمون مثال میزنم. مثلا در نیروی دریایی ما در بندرعباس و در تهران سازمان حفاظت اطلاعات یک دستگاه ماشین تایپ تهدید میداد. این ماشین تایپ شما نامه را عادی تایپ میکردید، اما نامه چون رمز شده بود این ماشین تایپ، دستگاه تایپ، نامه را یک چیز دیگه تایپ میکرد. اینجا تایپ میکردید در بندرعباس شبیه همین دستگاه در واقع تایپ و پانچ بود، نامه رو دیکود میکرد به طور تلیدی دریافت میکرد. مجددا از بندرعباس در نیروی دریایی، از خرمشهر، از قرارگاه کربلا در برج در اهواز برای تهران نامه ای که تایپ میشد، اون نامه رو بخش رمز در سرویس امنیتی کشور چوری طراحی کرده بود که وقتی شما نامه رو تایپ میکردید نامه یه چیز دیگه تایپ میشد، اما تهران که میومد این کد شده بود، دیکد میشد و رمزگشایی. به اون اداره در معاونت عملیات هر سازمانی میگفتن اداره رمز. اداره رمز اداره بود که بعد از جنگ جهانی دوم در ارتش آمریکا، انگلیس و سایر کشورهای اروپایی شکل گرفته بود. ما با همون سازوکارهای دوره بعد از جنگ جهانی دوم در سپاه مقدس خودمون اطلاعات رو بله میکردیم و ارسال میکردیم. آنچه که اون ماشین تایپ نامیده میشد شما امروز بهش میگید ویندوز. کاری که شما با سیستم عامل ویندوز میکنید همون کاره، یعنی گستر یک خط در تهران و بندرعباس در نظر بگیرید، گستر خط تلفن. در این سو یه کامپیوتر داری که ویندوز داره، در اون سو هم یه کامپیوتر داری که ویندوز داره. شما با این ویندوز اطلاعاتتون رو کد میکنید، وارد اینترنت میشید، اطلاعاتی که میخواید بردارید دیکد میکنید، دریافت میکنید، رم رو میشکنید. این کار چی برای شما انجام میده؟ سیستم عامل ویندوز شما. همین کار رو دوست شما در تهران متقابلا انجام میده. 1953 در اوج جنگ ویتنام، بعد از گذشت 8 سال از جنگ جهانی دوم، ایالات متحده اداره رمزش آمد هزینه‌ای به نام سیستم عامل رو طراحی کرد که پیچیدگی لینوکس و ویندوزهای مختلف امروز نبود، اما یک سیستم پیچیده بود. خب آمدن که برنامه‌ریزی کردن شبکه کارنکبوتی رو در طول بیش از 55 سال، شبکه مخابرات جهانی رو ایجاد کردن. هر کجا مخابرات سویت شد و در هم لینک شد، نفوذ و ضریب نفوذ و قدرت عمل سیستم اینترنت جلو رفت. بعد از اینکه زیرساخت اول یعنی مخابرات کامل شد، زیرساخت دوم یعنی سیستم عامل کامل شد، زیرساخت سوم رو طراحی کردن، موتور جستجو گوگل، یاهو، امسن و غیره. با این سپاه زیرساخت ایالات متحده در 2005 دیوست ضریب نفوذش کامل شده بود. در 2005 یعنی 6 سال پیش از آن دیگه اعلام کردن که گرینلند جهان هست. جهان یک مغزی داره، این مغز تمام اطلاعات رو اینجا دریافت میکنه، پردازش میکنه. حجم عظیم این اطلاعاتی که شما میبینید روزانه 3 میلیارد اطلاعات کنترل میشه. بارها گفتم، بازم توضیح میدم، ما یک پکی منتشر کردیم، 300 مجلد داکیومنت و کتاب مربوط به هم اطلاعات گرد میکنم. این رو اطلاع به دسته های امنیتی و سازمان‌های مربوطه و نهادهای تصمیم ساز دادیم، متقابلا بین مجموعه دوستان دانشجو توزیع کردیم. من خواهش میکنم از دوستان این 300 مجلد کتاب رو حتما یک تبرع میکنم. ببینید آقای بیل گیتس توی مایکروسافت کمپانیش خصوصیه، ولی آیین نامه های میده NSA به آقای بیل گیتس که آقای بیل گیتس شما در مایکروسافت برای ما این دفعه XP رو طراحی کن با این مشخصات، پنجره ها کاملا باز. دو سال بعد برای ما ویستا یا سرند رو طراحی کن با این ویژگی ها، پنجره ها بسته. چون نوع دریافت اطلاعاتی که نیاز دارن با تغییر سیستم عامل تغییر میکنه اونجا. خب چیکار کرده؟ ببینید شما همین الان این لپتاپی که جلوی من هست، بارها گفتم اگر اون سیستم چشمی وبکمش رو نگاه کنید، شما هر بار که این روشن باشید کامپیوتر اما کانکت نشده باشید، هر بار خیره بشید توی اون چشمی وبکم لپتاپتون، چشم شما رو اسکن میکنه. هر بار خیره بشید این ویندوز اینگونه طراحی شده. هر چیز دیگه هم دوباره برای شما باشه خیره بشه داخل اون چشمی وبکم، چشمش اسکن میشه. فینگرتاشتون هم لمس میکنید، اثر انگشت شما رو ضبط میکنه. صحبت که میکنید صداهای شما رو ضبط میکنه و اطلاعات دیگر. اولین بار که شما کانکت میشید برای این میکروچیپی که داخل این هست یک مشخصات تعیین شده، یک کد 13 رقمی NSA برای شما درست میکنه برای این کامپیوتر با این آیدی مشخص. سه دسته اطلاعات شما یعنی تونالیته صدای شما، اثر انگشت شما و مهمتر از همه اسکن چشم شما رو داره. با این کامپیوتر وارد دانشگاه تو میشید، جزوهایت دانشگاه تو میشید، اونجا انتخاب واحد میکنید، کل دانشجویتون، تعداد واحدهایی که پاس کردید، رشته تو مشخص میشه و مشخصات فردی. هر کار دیگه توی فضای سایبر میکنید این اتفاق میفته. دوستان عزیز، هر وبسایتی شما برید برای شما نمودار ترتیب میشه، مثلا هفتگی، ماهانه و سالانه. با این آیدی از این کامپیوتر هر وبسایتی کسی بره نمودار رنگی ترسیم میشه. باز ضریب نفوذ خاصش. تعجب نکنید، همین الان سازمانهای اطلاعاتی خودمون هم در داخل کشور با حکم قضایی میتونن این کار رو انجام بدن، ما که NSA رو نداریم. معلوم میشه که یک کسی در یک ماه گذشته کدوم درصد فراهانی سایتهای سیاسی، سایتهای اقتصادی، سایتهای خبری، سایتهای اجتماعی و غیره رو رفت.
این که تصور میکنید بعد از این مدرن دیگه هیچی نیست، یک سری سیم و کابل، نه، بعد از این یک سری نشستن دارن نگاه میکنن شما کجا میرید. اون چیزی که مسئله ماست اینه که بخش عمده از دوستان جوانی که در فضای سایبر بودن سوختن. این چیزی که اطلاعاتی که توی ایران معروف شده به کنترل جمعیت در وزارت بهداشت برای طرح وازکتومی و غیره، این غلطه. این اصطلاح یک اصطلاح اطلاعاتیه، سازمان امنیتی که اطلاعات خود دارن به نام کنترل جمعیت. جمعیت رو کنترل میکنن. شما کی گواهینامه گرفتید، کی پاسپورت گرفتید، کی فارغ التحصیل شدید، شماره تلفنتون چیه، آدرستون کجاست، شماره ماشینتون چیه. افراد رو کنترل جمعیت میکنن. این کاری که همه سازمان اطلاعاتی انجام میدن. یک فایده امروز مجانی ایالات متحده با این ذریب نفوذی در فیسبوک داره، بیش از 800-900 میلیون نفر در فضای سایبر رفتن توی فیسبوک، برای خودشون شبکه اجتماعی درست کردن، تمام اطلاعات اینا رو میگیره. شما بستر قرار میگیرید، دوستان خودتون رو دور خودتون میچینید، از طریق شما همه دوستان حزب اللهیتون رو شناسایی میکنه. حالا جالبه که بعضی دوستان میان فیسبوک خودی رو میذارن، همه خودی ها رو یک پارچه یک جا. نکته ای که الان حائز اهمیت اینه، اولین بار الان شما تفاوتیات ندارید، یک سری جوانی تموم دانشجویی، نه وزیر شدید، نه وکیل شدید، نه شخصیت مثلا حساس انرژی اتمی شدید، نه موقعیت کلان سیاسی پیدا کردید. روزی که به این درجه از حساسیت رسید، بلا فاصله میان سراغ شما، این فرمای تیبای عظیم هست میدارن جلوتون، حجم عظیم اطلاعات، هر کجا تکون خوردید اطلاعات شما رو دارن. این که وزیر امور خارجه وقت در زمان قضایای فتنه آمد توی تلویزیون گفت که دو ماه مانده به انتخابات، پروازهای لندن به سمت تهران به طرز گسترده‌ای اضافه شده بود، چون خیلی از این جوانا رو که شما می‌بینید می‌دیدید توی خیابون سمت زباله آتیش می‌زدن، می‌گرفتنشون، یه زمانه درشون می‌گرفتن، دوباره آزادشون می‌کردن، دو ساعت در دوباره توی خیابون دستگیر می‌شد. اون رسماً گفت آقا تمام اطلاعات من دست اینا بوده. اون فکر میکرد حالا باید یه فضای آرام تو دانشگاه منچستر، دانشگاه مثلا فرض کنید خود لندن، توی مثلا یورکشایر، توی ادینبورو، توی گلاسگو، توی مثلا ساوثهامپتون شده، حالا اینجا دیگه راحت، اینجا دیگه آزاد، اینجا گشت ارشاد نیست و اینجا بسیجیان نیستن، اینجا راحتی طرف توی هواپیما خلاصه قابل اون موقعی که هواپیما ربایی زمان هوا کرده با مقدر زیاد بود ایران، ما 65 تا هواپیما از اون رو بودن که بخش عمده‌اش رو توی هوا و زمین رواگرگان کردن، درصدش هم رفت بحرین و مصر و عراق و فرانسه. گفت طرف توی احواز گفته بود که سوار هواپیما شد از در پشت قلی کردن خلبان، گفت برو تهران، گفتنم میرم تهران، گفت نه، هر وقت هم سوار شدم رفته پاریس. به اون یکی گفته بود که آخه این سوار آزمان شدیم راحت گرفت خوابی، بعد آزمانش رو نفس فنی شد، برگشت نشست توی فرودگاه مهرآباد، آمد پایین گفت بوره بابا تو گرفت درش اون کمیته یا اون پایین تو اینجا رو با کربلا چند گرفتی؟ بکرد بزرگ پاریس. حالا شما تصور کنید توی این فضای سایبر وضعیت ما اینجوریه. الان وضعیت ما اینجوریه که میرسه توی فرودگاه پاریس، اونا شنگن دیگه، یعنی شما وارد یک کشور اروپایی بشید که بقیه کشورهاش میتونه تردد کنید. طرف چیکار میکنه؟ اولین فرودگاهی که وارد بشید توی وین، توی برلین، توی ورشو، توی روم، توی میلان، توی لندن، هر کجا، اولین کاری که میکنن چشم شما رو اسکن میکنن. اونا پروتکل امنیتی دارن تو قرارداد نظامیشون، با هم دیگه تعامل میکنن. تمام لحظاتی که شما منتظر شدید در توی چند ثانیه اطلاعات شما را از NSA میگیرن. این فرد دیپورت بشه فرش گردونن، این فرد بمونه نگرش دارن، این فرد وارد شد دنبالش کنن کجاها بره، این چه ذریع نفوذی تو جامعهش داره. تمام مسئله ما اینه که بخش عمده از جوانهای ما که رفتن تو فضای سایبر سوختن، اطلاعاتشون، همه مشخصاتشون، کلیاتشون، اون درصد فراوانی مراجعه به سایت‌های مختلف رو نگاه می‌کنه، برای بعد پرونده روانشناسی شخصیت در میاره. این فرد علاقه‌هاش به این چیزا، دامنه دوستاش و ذریب نفوذ رفقاش ایناست. فکر می‌کنه برای پیدا کردن به دست آوردن یک جزء این دست اطلاعات چقدر CIA باید می‌اومد اینجا حضوری هزینه می‌کرد. این اتفاق افتاده. ما هم در مورد NSA اطلاعات کامل رو منتشر کردیم، ساختار و تاپ‌چارتش رو با سختگیر آوردیم، بخشایش موجوده، یه بخشش رو خبر نداریم چون اطلاعاتش بسیار بسیار محدوده. به شدت NSA از اینکه ما اطلاعاتش رو رو کردیم و لو دادیم به شدت شاکیه. اما اون چیزی که اهمیت داره اینه که مسئله من این تحصیل صرف نیست. یک نکته از اطلاعات استراتژیک رو حالا که میدید توی خاک دشمن عملیات میکنید برمیگردید یاد میکنید. اون نکته اینه اطلاعات استراتژیک. اطلاعات استراتژیک دو بخش داره. اولا بدانید دشمن در مورد ما دشمن چطور فکر میکنه، دوم دشمن در مورد ما چطور فکر میکنه. خب سوال اول، دشمن چطور فکر میکنه؟ دشمن خودش رو گرفته مغز جهان، میگه همه جهان باید اطلاعاتش بیاد در مغز من تو سرورهایی که جای مختلف توی دنیا به خصوص توی غرب چیده شده، همه اطلاعات هر چی میخواد شما به حافظتون فشار میارید که چیزی رو به خاطر بیارید. این کار گوگله، کار یاهو. یعنی شما در یاهو و گوگل در واقع به اون حافظه کامپیوتر فشار میارید و چیزی رو به خاطر بیاره، چیزی رو برای شما بیاره رو و شما دریافت کنید. حافظه کجاست؟ توی آمریکا. 1382 اجلاس WSIS در ژنو در سوئیس. تمام رئیس جمهورهای دنیا بودن، از ایران هم همه رفته بودن. قرار شد تا سال به اصطلاح 2005-2006، چون 1982 میشد سال 2003، قرار شد که 4 موتور جستجو رو زیر نظر یک کنسرسیوم زیر نظر سازمان ملل قرار بدن. این حرفی بود که زدش رو قطعی شد. ایالات متحده از آن از 1982 تا 1390 8 سال ایالات متحده زیر باره این نرفته که اجازه بده موتورهای جستجو بیان زیر نظر کنسرسیوم بین الملل. قبول نکرد. این مصوبه سریع 1382 در اجلاس ژنو، اجلاس WSIS جامعه اطلاعاتی. خب این طرح مسئله بود. من نمیگم که دوستان برن اینجا. حالا فهمیدیم اون میخواد نظام جهانی یک پارچه که مرز جهان رو به وجود بیاره، خودش رو دیگران بشن دست و پا. اما در مورد ما چطور فکر میکنه؟ در مورد ما، ما رو در واقع مقابل خودش میدونه. سخنرانی دیروز آقای اوباما در سازمان ملل رو ببینید، یک مطلق گفته مدافع اسرائیل، امنیت اسرائیل امنیت را میده. دو، ذره ای از مظلومیت مردم بحرین و یمن در این کشتاری که داره صورت میگیره و جفایی که میشه یاد نکرده. سه، به سوریه توپیده. چهار، ایران رو دوباره متهم کرده به اینکه میخواد صلاح اتمی گیر کنه. نگاه دشمن ما اینجوریه، او ما رو خودی نمیدونه، به شدت علیه جامعه ما موضع داره، دین ما رو در واقع مورد هجوم قرار داده. اسلام حراسی که هیچ، اسلام ستیزی میکنه، نگید اسلام فوبیا، این آنتی اسلامیزمه، ضدیت با اسلام. خب در یک چنین شرایطی پس معلوم شد در مورد ما چطور فکر میکنه. وقتی دشمن در مورد ما اینطوری فکر میکنه، ما اطلاعات استراتژیک رو داریم، وارد زمین میشیم، اقدامتون نامتقارنه. خب دقت کنیم، اولین کشوری که دکترین نظامیش رو از جیومتریکال وارفر یا جنگ نامتقارن قرار داد جمهوری اسلامی. 1378-79 جمهوری اسلامی دکترین نظامی خودش رو جنگ نامتقارن قرار داد. 1381، یک سال بعد از 11 سپتامبر، ایالات متحده دکترین نظامیش رو جنگ نامتقارن قرار داد. من پیشنهاد میکنم دوستان حزب الله سایبری ویژگی اصلی اقدام خودشون رو بگذارن، اقدامات نامتقارن در فضای سایبر. اقدام نامتقارن در فضای سایبر یعنی، خوب دقت کنید، یک زمین والیبال یا فوتبال رو در نظر بگیرید. این زمین دو قسمت میشه، زمین خود شما، زمین تیم دشمن یا حریف. شما وارد زمین که میشید، در زمین خودتون یه قاعده بازی دارید. اگر در زمین خودتون با قاعده خودتون بازی کنی میشه اقدام متقارن مثبت. تقارنش کجا؟ قاعده مال خودتون، زمین مال خودتون. این دو با هم منطبق. از این زمین میرید بیرون، میرید تو زمین دشمن. در زمین دشمن با قاعده خودتون بازی میکنید، یعنی به روش تیم خودتون بازی میکنید. میگن اقدام نامتقارن مثبت این بهترین حالته که انسان در زمین دیگری با قاعده خودش بازی کنه، نامتقارن مثبت. اونجا فشار حریف، فشار تیم حریف زیاده، شما مجبور میشید که تن در بدید به قواعد دشمن. چه میکنید؟ شما در شرایط در زمین دشمن با قواعد دشمن بازی میکنید. به این میگن اقدام متقارن منفی. چرا تقارن داره؟ چون قاعده مال دشمن، زمین مال دشمنه، شما دست به اون قاعده اون زمین بازی میکنید ولی منفیه. برمیگردید تو زمین خودمون، در زمین خودمون شما با قواعد دشمن بازی میکنید. اگر چنین اتفاقی افتاد، بدترین حالت میشه نامتقارن منفی در زمین خودمون با قواعد دشمن. من مثالی که سر کلاس سر دوستان دانشجو میزنم اینه، میگن که خانم چادری رو تصور کنید تو جامعه ما. این خانم چادری در اینجا زمین خودمونه، قاعده ما هم دیگه حجاب، ایشون حجاب کنه، از اینجا بلندش میره فرانسه توی سوربن تحصیلات تکمیلی کنه، اونجا در زمین بیگانه با قواعد خودمون عمل میکنه، میشه نامتقارن مثبت در اون زمین این حجاب بگذاره. اونجا میگن آقا اگر حجاب بگذاری اجازه نمیدیم درس بخونی، مجبور میشه تن در بده به قواعد دشمن، پس در زمین بیگانه به قاعده اون عمل میکنه، میشه اینجا متقارن منفی، طبیعی است که مجبور اونجا این کار انجام. اگر این قانون برگشت در جامعه خودمون، در جامعه خودمون حجاب نگذاشت، یعنی قواعد خودمون پیاده نکرد، از قواعد دشمن استفاده کرد، به این یعنی بی‌حجابی کرد، میگیم در واقع اینجا نامتقارن منفی. از این چهار تا حالت دو تاش متقارن، دو تاش نامتقارن. اون نامتقارن منفی استراتژی شما یعنی چی؟ یعنی در زمین سایبر، فضای سایبر که مال ما نیست باید حضور داشته باشید، اما نامتقارن هم نامتقارن به این معنی که با قواعد خودتون عمل کنید، این قواعد رو که میکروچیپ ها رو که تو این هست مال هست مثلا اینتل، اپل، مکینتاش داره رو که اون ساخته. در مورد این وضعیت ویندوز حالا حتی لینوکس هم که اوپن سورسه باز اون حاکمه، این وضعیت ما چطور کنیم؟ چارچوب داره، قواعد خودتون رو تبیین کنید، در محیط دشمن که میرید استفاده پوششتون رعایت باشه، آیدیاتون خیلی مشخص نباشه، اطلاعاتمون به شدت مخدوش باشه. بارهایی روی آنکت روی شبکه های تلویزیون های خارجی هم بهشون گفتم، گفتم در مورد اسم عباسی به فارسی و انگلیسی هر چی دوست دارید سرچ کنید تو فضای سایبر، یک ذره اطلاعات درست پیدا نمی‌کنید. انقدر اطلاعات مخدوشه NSA گیج میشه مشخص کنید آدم بالاخره چند تا هویت داره. می توان در فضای سایبر بود اما قواعد رو مخدوش کرد، به استراتژی دشمن حمله کرد. ما در یک چنین شرایطی این فضا رو داریم. فراز آخر صحبت من یک هشداره. ایالات متحده سال گذشته یک قانون تصویب کرد. در اردیبهشت پارسال دکترین امنیت ملی ایالات متحده منتشر شد، آمریکا اعلام کرد به هیچ کشوری حمله اتمی نمی‌کنه. دو تا کشور مستثنا کرد، ایران و کره شمالی. این سند ترجمه شد روی وبسایت خبرگزاری فارس و مشرق، هر طوری بگید رسما اعلام کرد که موضوعش هست، رسما تمام شد. خب این رو داشته باشید، آمد در پاییز سال گذشته اعلام کرد اگر به ایالات متحده حمله سایبری گسترده بشه، در حد اون استکنر که به ایران حمله کرد، تک استکنرتی که صورت گرفت تحقیقات اتمی ما در فضای سایبر، آمریکا اعلام کرد قانونی رو در کنگرهش گذاروند در مجلسش، اگر کشوری از منشأ کشوری به خاک ایالات متحده حمله سایبری شد، آمریکا مجازه که به اون کشور حمله اتمی کنه بدون هماهنگی با سازمان ملل یا اعلام آماده باش بجه. دوباره تکرار میکنم، در دکترین امنیت ملی آمریکا اردیبهشت سال گذشته ایالات متحده به همه کشورها ضمانت داد که به هیچ کشوری حمله اتمی نمی‌کنه، غیر از ایران و کره شمالی به این دو کشور ضمانت نداد. پنج ماه بعد ایالات متحده قانونی تصدیق کرد که اگر به خاک ایالات متحده حمله سایبری گسترده در حد اون استکنت بشه، به خودش اجازه بده بدون هماهنگی با هیچ مرجع قانونی حمله اتمی کنه، به همه کشوران اعلام کرده، به عنوان سند رسمی در سازمان ملل هم اینو ثبت کرده. این که میبینید چند ماه مدام دارن تبلیغ میکنن ایران ارتش سایبری 500 هزار نفری داره، این رو بابت خوشحالی نگیرید. ما معتقدیم آمریکا ده سال 11 سپتامبرش تمام شده، اثر اون 11 سپتامبر خودزنی که دفعه پیشتر تمام شده، این دفعه ایالات متحده توی فضای سایبر خودزن 11 سپتامبر آینده رو آمریکا علیه خودش توی فضای سایبر رو وجود میاره. مثل 11 سپتامبر قبل این قوانین رو هم ثبت کرده، به تصویب رسونده، آماده کرده. مراقب باشید در مورد برنامه امروز دیدید توی فضای سایبر چی گفتن، نوشتن هکرهای جمهوری اسلامی همایش گذاشتن. پروپاگاندایی که دشمن داره میکنه از هر قبیل حرکت ما فتح فاضلی میخواد درست کنه برای عمل خودش. وقتی حکومت ما رسما در عالی ترین مقام فقهی و شرعی خودش آمد اعلام کرد که بمب اتم در قاموس دکترین نظامی جمهوری اسلامی مطلقا حرام است، یعنی که اگه فردا خواستن اعلام کنن یک بمب اتمی یه جا یک کشوری تهیه کرده خواسته منفجر کنه، چون جمهوری اسلامی شرعاً با اعتقاداتش گفته بمب اتم حرام است، خود جمهوری اسلامی چنین چیزی نداره و نخواهد داشت و دنبال نمی‌کنه. یادتون باشه تاریخ غرب تاریخ بیان بهانه جوییه. اگر به تروا حمله کردن بابت بهانه ربودن هدن توسط پاریس و هکتور بود که رفته بودن تو مهمونی آبادان. اگر به جنگ جهانی اول بپردازید بهانه حمله و آغاز جنگ جهانی اول ترور بدیت رو بیشتر سرایه بود. اگر ببینید آمریکا پشت سر جنگ جهانی دوم کشیده شد، آمریکا میدونه که ژاپن میخواد پرل هاربر حمله کنه، یه جزیره کوچیک وسط اقیانوس آرام، اما همین بهانه رو چسبید و حمله کرد، وارد جنگ جهانی دوم شد و این زمینه رو آماده کرد. بهانه برای آغاز جنگ جهانی گسترده علیه به قول خودشون تروریسم هم قضیه 11 سپتامبر بود. دلایل مختلف رو بارها اعلام کردیم که آقا به این دلایل القاعده سازمانی نیست که بتواند چنین عملیاتی انجام بدهد، اما آمریکا به سادگی اینو انداخت یادمون و 10 سال گذشت لشکرکشی کرد، آمد به کشور عراق و افغانستان گرفت، این ناامنی رو به وجود آورد. البته علیه خودش داریم نفرت و کینه که کاشت کرد داره اقدام میکنه و عمل میشه. اما یادتون باشه حزب الله سایبری قطعه ای از قادر دشمن کامل نمیکنه، این تدبیر امام جامعه. یادتون باشه ما در گفتار، در کردار، در عمل علارغم این سادگی منکر ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. علارغم این قضیه ما به هیچ وجه قضیه فاضل دشمن رو در هیچ جایی کامل نمی‌کنیم. یادتون باشه این که دشمن دیگه 500 هزار سایبر کماندو، 500 هزار هکر در جمهوری اسلامی وجود داره، اینو گنده نمایی قدرت ما نمی‌گیره، اون داره زمینه‌سازی می‌کنه برای یک عملیات روانی. جریان حزب الله در فضای سایبر جریانی که کار فرهنگی میکنه، جریانی که یاد و خاطره شهدا رو زنده نگه میداره، جریانی که در فضای آلوده و مظلومی که فقط به گزارش رشاد‌زاده ایالات متحده در سال 2008 میلادی 25 میلیون وبسایت فرم داشته بسمه، معنیش اینه که به ازای هر 13 آمریکایی یک وبسایت فرم، نه وبسایت فرم. درست در این فضای یاد و خاطره شهدا، امام شهدا، امام عرض، فاطمی زهرا سلام الله علیها، این اقدامات فرهنگی رو انجام میده. این مبادا بهانه‌ای بشه برای اینکه دشمن فکر کنه جریان حزب الله سایبری چنین چیزی. لذا به صراحت اعلام میکنیم که در فضای سایبر جریان حزب الله اساسا در زمین دشمن بازی میکنه با قواعد خودش، یعنی قواعد فرهنگیش. ما نیازی نداریم به غرب حمله اتمی کنیم چون بمب اتمی نداریم. ما نیازی نداریم به غرب حمله سایبری کنیم چون اصلا در قاموس عملیات ما نیست. چرا؟ چون غرب اساسش کپیتالیسم و سرمایه‌داری است و سرمایه‌داری به مصالح قالب یخی گذاشته باشه توی آفتاب داره آب میشه. 14.5 تریلیون دلار بدهی حتما روزانه در فضای سایبر سری به این وبلاگ، به این وبسایتی که خود دولت ایالات متحده منتشر کرده بزنید دوستان عزیز، این رو بروز بدید. usdefoxlog.org ساعت دیون و به دیون آمریکا سمت چپشون قسمت بالا نگاه کنید 14.6 تریلیون دلار، یک سوم گردش مالی جهان آمریکا به دیگه خارجی داره از 45 تریلیون دلار گردش مالی جهان. پس جمله اصلی و آخر من اینه که ایالات متحده نیاز نداره کسی باش جنگ سایبری کنه، نیاز نداره کسی باش جنگ دیگری کنه. مبناش نظام سرمایه‌داری و اقتصاد، بانک و بیمه و اوراق قرضه و بورس همینجوری داره آب میشه، میپاشه میره تو زمین. پس دشمن وقتی در تنگنای اقتصادی گیر کرده دنبال بهانه میگرده یک جنگی را بندازه در جهان، یادتون باشه مراقب کنش‌ها، رفتار، کردار باشید. کاملا در فضایی که زیر دید و تیر دشمن هست بایستی با درایت عمل کرد. امیدوارم که در این فضایی که از معنویت، از یادمان شهدا و شهادت، از بزرگداشت جانبازان و ایثارگران شما در فضای سایبر ایجاد میکنید که فرمود حفظ یاد و خاطره شهدا کمتر از خود اون رشادت ها نیست، به همین نسبت هم بتوانید در فضای سایبر کنشگر مثبت مناسبی باشید و به همین نسبت بتوانیم پیام جهانی اسلام انقلابی رو در این فضای ادبی اسلامی به همگان منتقل و منتشر کنیم. ان شاء الله و سلام.
الله اکبر. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.